چند روز بیشتر به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نمانده. اخبار و گزارش‌ها از تب و تاب کم سابقه‌ای در میان شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ حکایت دارند. چه چیز باعث این تحرک شده؟ تحرکی که علارغم محدود بودن گزینه‌های انتخاباتی روز به روز شدت پیدا می‌کنه. آیا رویکرد جامعه به ویژه جامعه شهری تغییر کرده؟ آیا شعارها و برنامه‌های نامزدها جذابیت بیشتری داره؟ در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در سه گفتگوی جداگانه خواسته‌ایم نبض کارزار انتخابات رو بسنجیم و رفتارهای مختلف رو در قبال این کارزار و این انتخابات بر بشماریم. بیژن حکمت از سازمان اتحاد جمهوری خواهان درباره شعارهای این انتخابات و تفاوتش با دوره‌های قبل چنین میگوید.
این بار کسانی که در انتخابات از جانب اصلاح طلبان کاندید شدن، یعنی آقای کروبی و موسوی، سعی کردن شعارهایی رو که در جامعه مطرح بوده و خواست لایه‌های مختلف اجتماعی رو منعکس می‌کرده در برنامه انتخاباتی خودشون بیارن. این فرق اساسیش هست با دوران آقای خاتمی که در حقیقت او بود که یک سری شعارهایی رو مطرح کرد که مطالبات نهفته مردم بود، ولی این مطالبات نهفته در پیکارهای مختلف آشکار شده. در جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری خواستهای خیلی مشخصی پیش کشیده شده و طبیعتاً وقتی که کاندیداها میخوان رأی بیارن مجبور هستن که از این شعارها در برنامه انتخاباتی خودشون استفاده بکنن. مثلا برخی از اینها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل تحقق هستش، مثل برداشتن دانشجویان ستاره‌دار، کاستن از سرکوب جنبش دانشجویی، شعارهای نظیر این. یکی از شعارهای دیگه‌ای که مطرح شده تقریباً مربوط به آزادی‌ها و حقوق اقوام هستش. بسیاری از این خواست‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشته از این مطالبات، ولی تا کنون از تحقق اون جلوگیری شده. من فکر می‌کنم که طرح انتخابات این بار از طرف خود قوم‌های مختلف ایرانی نقش بسزایی در پیش کشیدن این خواسته داشته. اینکه تا چه اندازه بتونن این شعار و بسیار دیگه از شعارهایی که در چارچوب جمهوری اسلامی برخی قابل تحقق برخی غیر قابل تحقق هستن پیش برده بشن بستگی به توازن نیروی داره که در سطح حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی بین رهبری و جناحی که امروز حاکم هستش و اصلاح طلبان برقرار خواهد شد. این توازن نیرو در جمهوری اسلامی بستگی به دو عامل داره. یکی جنبش‌های اجتماعی و حضور مردم در مبارزات و مطالبات مختلف است و از طرف دیگه توازنی که بین نیروهای اصلاح طلب در درون حکومت با نیروهای اقتدارگرا برقرار میشه. مسلماً حضور مردم در انتخابات و رأی آوردن رئیس جمهور و میزان رأی که رئیس جمهور آینده خواهد آورد اگر به نفع اصلاح طلبان باشه، چیزی که هنوز به هیچ وجه معلوم نیست، میتونه در این موازنه قوا تاثیرگذار باشه. وقتی که عده زیادی از مردم ایران به این نوع خواسته و مطالبات روی بیارن و از طریق انتخاب یک کاندیدایی بگن که چنین خواسته و مطالباتی رو میخواهند، به نظر من این یک مقداری تاثیرگذار خواهد بودش در سایر جناح‌ها و میزان آمادگیشون برای نوعی سازش با این خواسته و کم و بیش مقاومت و ایستادگیشون در مقابل این خواسته و مطالبات.
کمتر از یک هفته قبل از رأی‌گیری شما آرایش قوا رو چطور ارزیابی میکنید بین اصلاح طلبان و اصولگراها؟
اون چیزی که عیان هستش تا این لحظه دعوای اساسی در این انتخابات بین اصلاح طلبان و اقتدارگرایان خواهد بود. البته بخشی از روحانیت و بخشی از جناحی که خودش رو اصولگرا مینامه یک موضع کم و بیش بی‌طرفی انتخاب کرده و فکر میکنه که بتونه با آقای موسوی هم سازش بکنه و زیاد دل خوشی از آقای احمدی نژاد نداره. بنابراین آرای رضایی میتونه همینطور که از آرای موسوی ممکنه کمی کم بکنه، از آرای احمدی نژاد هم به میزان خیلی بیشتری بکاهد.
به نظر شما میزان مشارکت تا چه اندازه خواهد بود؟
به هر حال با گفتگوهایی که با دوستان در ایران داشتیم از جو عمومی این بار مشارکت بالاتر خواهد بود، ممکنه در حدود 60-60 برسه. البته یک حدس پیش بینی در ایران بسیار بسیار مشکله و من امیدوار هستم که هم فکران ما در این انتخابات بسیار شرکت بکنن و تا اونجایی که میتونن حتی تغییر کوچکی در شرایط سیاسی مملکت به وجود بیاره. مسلما در چارچوب جمهوری اسلامی تغییرات بزرگ پدید نمیاد، ولی رئیس جمهور هم برخلاف اونچه که آقای خاتمی گفتند فقط کارگزار نیست و این میتونه در سست شدن بندهای اختناق خیلی مؤثر باشه. و سست شدن بندهای اختناق یعنی امکانات بیشتر برای جنبش‌های اجتماعی که ما روی اون همیشه تکیه کردیم.
آقای بیژن حکمت، در روزهای اخیر شایعاتی درباره امنیتی شدن جو به گوش می‌خوره و حتی سخن از احتمال وقوع کودتا رفته. شما فکر می‌کنید که ممکنه دینامیسم کنونی انتخابات یک دفعه و به طور خشونت‌آمیز قطع بشه؟
نه خیر، من فکر نمی‌کنم. شرایطی در جمهوری اسلامی وجود داره، همین که اینا انتخابات اومدن و به هر حال کاندیداهای مختلفی از اصلاح طلبان به میدان آمدند و از طرف اصولگرایان همینطور، مسئله اینه که باید این کارزار انتخاباتی به پایان خودش برسه. سیستم جمهوری اسلامی طوری نیست که علیه انتخابات دفاع بکنن یا اون رو به طور خشونت‌آمیز قطع بکنن.
در ارتباط با سیاست خارجی، فکر میکنید که شعارهای تنش‌زدایی با دنیای غرب تا چه اندازه قابل تحقق هست؟
من فکر میکنم که تعیین ریاست جمهور نقش مهمی در تعیین سیاست خارجی خواهد داشت. گرچه ظاهرا این اختیارات به عهده آقای خامنه‌ای هستش و ایشون هستن که تصمیم گیری آخر رو در زمینه روابط خارجی میکنه و ظاهرا هم ایشون مخالف هر نوع تشنج‌زدایی اساسی و عادی کردن روابط هستن. ولی همونطور که در دوره آقای خاتمی هم دیدیم، توازن نیرو در جمهوری اسلامی میتونه رأی ایشون رو هم عوض بکنه و دست کم ایشون رو به سازش در برخی از مسائل برسونه. و من فکر میکنم که اگر آقای کروبی یا موسوی به ریاست جمهوری برسند، سیاست تشنج‌زدایی تقویت خواهد شد و سیاست خصومت کاسته خواهد شد.
ژاله وفا، عضو مجامع اسلامی ایرانیان، باور ندارد که این انتخابات میتواند تغییری در سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت به وجود آورد.
من تحولی را که در سطح جامعه میبینم منوط و مربوط به انتخابات نمی‌کنم. انتخابات در ایران یک فرصتی است که شور هیجان ایجاد میشه در سطح رسانه‌ها، که تحلیلگران سیاسی به بیان تحلیل خود از چند و چون وضعیت جامعه و وضعیتی که نظام ولایت فقیه در اون قرار داده میپردازم. تحولاتی رخ داده در این دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به مثلا سال 84 که اون حاصل روند 4 سال تجربه ملت ایران در شناختن واضح‌تر چهره نظام، در اینکه جامعه نتونه به حقوقش در چارچوب نظام ولایت فقیه برسه، و تجربه 8 ساله دوره اصلاحات مشخص کرده که رسیدن به حقوق در چارچوب این نظام ولایت فقیه امکان پذیر نیست. این باعث شده دامن بزنه به تشکلات و روشن شدن مطالبات و خواسته ها. منتها مسئله بر سر این است که این خواسته ها از کی باید طلب بشه؟ از نظامی که تجربه نشون داده هیچ گونه اصلاحی رو در راستای حقوق ملت نمیپذیره و بهش میدان نمیده، مگر اصلاحاتی که در جهت محکمتر شدن اختیارات ولایت تام الاختیار مطلقه باشه. و همچنین مشاهده میکنیم در تبلیغاتی که نظام ولایت فقیه برای 4 کاندیدای دستچین خود میکنه، چهره نو، اراده نو وجود نداره. امر دیگری رو که مشخص میکنه این انتخابات دوره دهم این است که جامعه ملی مادامی که تغییر رو خواهان باشه، تغییر اگر کاندیداهای دستنشین این نظام معتقدن ایران در سر و شیبی سقوط هست، آن هم به علت صرفاً عمل کرده 4 ساله آقای احمدی نژاد، متوجه باید باشن جنبش ها و مردم ایران که در پشت این پرده چند واقعیت اساسی پنهان میشه. یکی این که اگر واقعا ایران در آستانه سقوط، پس هر عقل سلیمی فوری تشخیص میده سقوط نشان دهنده یک تغییر دهشتناکی است که در امور ایران اتفاق افتاده، بنابراین باید با تغییرات ساختاری جلوی این سقوط رو گرفت. بعد میبینیم راه حلی که این 4 کاندیدا ارائه میدن درست برخلاف اون خطری است که ایران رو باش مواجه میدونن، و اون راه حل ها به اذعان خودشون در چارچوب یک تغییرات جزئی سطحی مدیریتی است، مثلا از نوع برداشتن گشت ارشاد که اصلا در حیطه یک رئیس جمهور تدارکاتی هم نیست و در حیطه اختیارات وسیع ولی فقیهه. تا زمانی که ولی فقیه وجود داره، حاکمیت جمهور مردم وجود خارجی نداره. پس رأی دادن میشه یک وسیله برای مشروع جلوه دادن نظام ولایت فقیه. و مسلما فراموش نباید کرد که تصریح هم کرده هم مسئولان این نظام هم خود رهبر این نظام که آنها به رأی مردم نیاز ندارن، در واقع به صف مردم احتیاج دارن. دارن در پای صندوق‌های رأی، نباید غفلت کرد که در پس یک تبلیغاتی مثل سقوط ایران و لزوم و ضرورت رأی ندادن به احمدی نژاد و انتخاب کردن مثلا کاندیدایی از اصلاح طلبان، چه حقیقت‌ها و واقعیت‌هایی نهفته است که نظام سعی داره اون رو از اذهان و چشم‌های بصیرت‌بین دور نگه داره.
بنابراین به نظر شما گروه‌های و نیروهایی که مطالباتی رو مطرح کردن در این کارزار انتخاباتی، با علم به اینکه نمیتونن به نتیجه برسن این مطالبات رو مطرح میکنند، و اون موقع شما این جنب و جوشی که امروز در جامعه ایران وجود داره برای کاندیداهای مختلف چگونه توجیه میکنید؟
من نه خودم رو در موضعی قرار میدم که برای کسی تعیین تکلیف کنم که برود رأی بدهد یا ندهد، میخواد مردم باشه، میخواد اعضای هر کدوم از جنبش‌های مردمی درون ایران باشم، بلکه من یک هشدار میدم که تحقق این خواست‌ها رو نباید در محدوده محصور یک نظامی خواستار شد که اون وجودش ضد اون حقوق هست. حرف من نه توجیه رفتاری است نه دلیل آوردن برای عدم رفتاری، بلکه منظور من این است که این جنبش ها خودش نشون دهنده بالندگی جامعه ایرانه. حال اگر سمت و سوی اون به این طرف باشه که توقع رو از غیر بخوایم، از یک قدرت حاکمی بخوایم که بنا به استناد قانون اساسی همین نظام اختیاراتی رئیس جمهور نداره و به اینقدر ناچیز هست که به قول خودشون در سطح های نازل مدیریتی میتونن اعمالش بکنن، این خواستهای اصولی و اساسی رو نمیشه از همچین نظامی خواست. باید بردار و جهت اون رو برگردون به خود ملت که در نبود چنین نظامی توانه به اجرا در آوردن اون حقوق رو در یک نظام مردم سالار و حقوقمند عملی کنه.
پیشنهاد شما برای به وجود آمدن این حکومت مردم سالار چی هست؟
پیشنهاد من این است که باید در مقطع کنونی با یک تحریم گسترده و کنشوار، تحریم اگر دنباله دار باشه، یعنی این جنبش ها دامن بزنه به برگرداندن محل عمل اجتماعی از نظام حاکم به مردم، اون موقع شروع یک تحول اساسی است. مسلما ملت ایرانی که در قرن اخیر تجربه 3 جنبش بزرگ داشته، این از توان ملت ایران مسلما برمیاد که یک نظام مردم سالار حقوقمند رو شروع به پایه‌ریزی کنه. این تصور رو که بعضی از کسانی که دعوت به شرکت مردم در انتخابات این نظام میکنن، تصور این که ایران با هرج و مرج در نبود این نظام رو مواجه میشه، و میدونید که تبلیغ زیاد در این زمینه میکنن، این تصور رو براشون ساده تره به شکل قطعی آزادی ها رو خواستن، حقوق ها رو خواستن، تا اینکه تصور لحظه که یک ملت گسترده پیگیر نهی بزرگ بگه به این نظام ولایت فقیه و بگه من تو رو که مسبب اصلی تضییق حقوقم نمیخوام و بر اراده خود تکیه میکنم و بر نیروهای دموکرات و مردم سالاری که در میون همین جنبش ها شکل گرفتن و بالنده شدن، با تکیه بر اونها نظامی مردم سالار رو معتقدم و میخوام که دامن بزنم برای استقرارش.
محمد اعظمی از سازمان اتحاد فدایان به تناقضات انتخابات در ایران اشاره میکنه که بخشی از مردم رو در بلا تکلیفی در خصوص شرکت یا عدم شرکت در اون قرار داده.
من نگاهم به انتخابات محدود به رأی گیری نمیشه. پیش از رأی گیری و پس از رأی گیری رو هم جزء انتخابات میدونم. پیش از رأی گیری برام از این نظر مهمه که حکومت تلاش میکنه جامعه رو آماده کنه برای شنیدن صداهای مختلف. در اینجا ما باید بتونیم حرفامون رو بزنیم، چون گوش شنوا وجود داره. از این طریق میتونیم رو رأی گیری اثر بذاریم، و مهمتر از این اینه که با این صحبت‌ها و گفتگوها خواست جامعه رو بالا میبریم. من با این نگاه مختصات عمومی انتخابات ریاست جمهوری رو بهش نگاهی میکنم. یکی این که انتخابات آزاد نیست، رسانه آزاد وجود نداره، احزاب سیاسی آزاد نیستن، تشکلهای دموکراتیک اگر هم تحمل میشن زیر فشار شدید هستن. علاوه بر این که آزاد نیست، تبعیض آمیزم هست انتخابات ریاست جمهور، یعنی بیش از نیمی از جامعه ما رو زنان تشکیل میدن، نمیتونن نماینده داشته باشن، اقلیت‌های مذهبی نمیتونن نماینده داشته باشن. موقعی که نگاه میکنیم میبینیم این مجموعه موانعی که بر سر راه انتخابات هست، تازه که حدود یک سوم جمعیت ما باقی میمونه، اینها هم میرن توی فیلتر شورای نگهبان. دومین ویژگی وضعیت رئیس جمهوری کشورمونه. رئیس جمهوری ما دومین مقام کشور رو داره، این در زمینه قوه مجریه میتونه تصمیم بگیره، ولی این تصمیمات از طرف ولی فقیه میتونه کهنم میکن اعلام بشه. این از این نظر مهمه که دو تا دید نسبت به این وجود داره. یه نظر وظیفه رئیس جمهور و موقعیت رئیس جمهور رو بزرگ میکنن، مثلا در حد رئیس جمهور فرانسه در نظر میگیرن. اینها مثالشون این که احمدی نژاد ببینید چه ضرباتی که نزد، در حالی که این ضربه زدن این که آقای احمدی نژاد به مدیریت و به مجموعه مسائل جامعه زده، به دلیل اینه که رهبر جمهوری اسلامی پشتش بوده. این دید افراطیه. از اون ور قضیه هم دیدی ما داریم که در رابطه رئیس جمهور اساسا هیچ تفاوتی براش نمیکنه که هر کس رئیس جمهور بشه. به نظر من اینم واقعی نیست، برای اینکه حداقل رئیس جمهور تو این باف میتونه کمتر خرابکاری بکنه. ویژگی دیگه وضعیت ولی فقیه که یک قدرت مطلقه است اما با موانعی روبرویه. یکی از این موانع خود رشد جنبش هاست، دوم اختلافات درونی خود حکومته. این مجموعه وضعیتی به وجود میاره که ولی فقیه کار چندانی نمیتونه بکنه. موقعی که انتخابات دو خرداد بود، آقای خاتمی در مقابل آقای ناطق قرار گرفت و ایشون با آقای ناطق موافق بود، خاتمی بیرون اومد. مجلس ششم تقریبا اکثریتش موافق نبود ولی نتونست کاری بکنه. این وضعیت یه مجموعه به وجود میاره که ما نگاهمون به انتخابات یه پیچیدگی داشته باشه. از طرفی این انتخابات ما آزاد نیست و قوانین کشورهای دموکراتیک نمیتونه توش اجرا بشه. از اون طرف دیگه مثل رژیم شاه و صدام نیست که رأی هم بدن رأی ها هم نشمارن. واقعیت اینه که ما یک انتخاباتی داریم غیر دموکراتیک، ولی رأی ما هم اثر میگذاره. بنابراین هر راهکاری که ما اتخاذ کنیم به دلیل این وضعیت پیچیده‌ای که خود جمهوری اسلامی داره دارای نواقصی است و تناقضاتی داره.
شما از ساختار انتخابات و جایگاه انتخابات به طور کلی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردید. حال به این دوره خاص، دوره دهم انتخابات که حدود 5 روز دیگه به پایان میرسه و رای گیری آغاز میشه، یک نظری بیاندازیم ویژگی های این دوره چی هست؟
این انتخابات مطالبه محور شده، یعنی برنامه هاست که جلو اومده. قبلا اینو فرد محوری بود که شعارهای عمومی برجسته میشد و عموما هم نقد یا نفی عملکرد دیگران برجسته بود توی انتخابات. این هم که نگاه میکنیم که چرا اینجوری مطالبه محور شده، واقعیت اینه که یک جنبش های وجود دارن تو جامعه ما که نمایندگانشون اومدن حرف زدن. جنبش زنان، دانشجویان، اقوام و ملیت ها، کارگران و حتی همجنسگرایان تو جامعه ما اومدن خواسته هایی رو مطرح کردن. از طرف دیگه هم در آخرین انتخاباتی که مجلس بود بیش از 25 میلیون نفر شرکت نکردن. بنابراین این که بخوان کاندیداها اینها رو جلب کنن مسئله مهمی میشه. بنابراین کاندیداها در این دور به طرف مطالبات مردم رفتن. کار تا جایی پیش رفته که آقای احمدی نژاد هم اومده صحبت مشخص میکنه، زندانیان مالی را آزاد میکنی. مثلا آقای رضایی مطرح میکنه وزیر زن در کابینه من هست. آقای کروبی کنوانسیون رفع تبعیض رو میپذیره. مثلا آقای موسوی رو در دانشگاه به خاطر یکی از مهمترین تابوهای رژیم زیر سوال میبرن، یعنی مطرح میکنن در رابطه با کشتار سال 67. مهم نیست آقای موسوی چه جوابی میده و چجوری اون جنایت رو توجیه میکنه، مهم اینه که مجبور جواب بده. نمیتونه بگه یک مش آدم کافر بودن، زدیم همه رو کشتیم و نابود کردیم. نکته دوم اینه که در گذشته ما همیشه در هر مقطع انتخابات 3 طیف داشتیم. طیفی که تکلیفش روشن بود شرکت میکنه، یه طیف هم تکلیفش روشن بود شرکت نمیکرد، یه طیف بلا تکلیف داشتیم. در این دور طیف بلا تکلیف بسیار وسیعه. بسیاری از اون عدم شرکتی ها بلا تکلیف هم به لحاظ این که به کی رأی بدن، فشارهایی که تو این 4 ساله به اینها اومده، مجموع آزارهایی که دیدن، بی برنامگی هایی که دیدن، مشکلاتی که باش روبرو بودن، اینها رو به این کشونده که بیان و جلوی احمدی نژاد بایستن و نگذارن این بره بالا. ولی از طرف دیگه از اونجایی که یک کاندیدایی که بیاد و حرفها و خواسته های اینها رو اونجور که اونها میخوان بیان کنه وجود نداره، اینها با این تناقض و ابهام و تردید روبرو هستن. گرچه هرچه میگذرن با توجه به صحبت کاندیداها و مجموعه اینها جهتگیریشون یه مقداری روشن‌تر میشه، ولی این یکی از ویژگی‌هایی که حالت بلا تکلیفی توش زیاد بوده. سوم اینکه برای نخستین باره که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در دوم خرداد دو رقیب، یکی آقای خاتمی و ناطق نوری که رو در روی هم قرار گرفتن و آقای خاتمی با رأی‌های میلیونی اومد بالا و شکست سختی به آقای ناطق نوری تحمیل کرد، اومدن به روی کاندیدای واحد توافق کردن. ویژگی دیگه‌ای که این دور می‌تونیم روش تاکید کنیم فضای مقابله با تقلب پیش از انتخابات بسیار بالاست. ما فقط در جمهوری اسلامی تقلب به شیوه رایج جاهای دیگه که رأی بسازن به دلیل رقابت‌هایی که با هم دیگه داشتن نمی‌ذاشتن تقلب‌های این چنینی بشه، ولی خب حکومت با زورش، پولش، با رسانش دخالت می‌کرده، ولی فقط در دور قبل بود که بعد از انتخابات اون هم آقای رفسنجانی و آقای کروبی اومدن اعلام کردن که تقلب بوده، ولی در این انتخابات پیش از انتخابات این کارو کردن. اهمیت اینم در اینه که موقع پیش از انتخابات میان و اعلام می‌کنن فضای به وجود میاره که تقلب رو به شیوه رایج رو مشکل میکنه. و آخر هم یه ویژگیه اینه که حکومت هرچی اومده جلوتر بسته تر شده به لحاظ کاندیداهایی که معرفی میکنه، همینایی که از صافی گذشتن صحبتهایی میکنن، گزاف گوییهایی میکنن که خیلی فراتر از حد خودشونه و حد چارچوب این سیستمه.
شما از بلا تکلیفی بخش مهمی از رای دهندگان صحبت کردید و بنابر مقاله‌ای که خود شما نوشته بودید شما توصیه میکنید که مشروط در این انتخابات شرکت بشه. ممکنه توضیح بدین؟
بله، من گفتم که رأی سفید بدن. سفید منظورم آرا رو سفید نگذارن، روش یه خط بکشن، ولی به هیچ کدوم از این کاندیداها رأی ندن. علتش اینه که در رابطه با آقای احمدی نژاد مردم علاقمندن نذارن که دوباره بیاد و قدرت رو به دست بگیره. ما باید با مردم همراه بشیم. از این نظر شرکتمون در انتخابات برای اینه که 50% که خطر دور اول بالا رفتن آقای احمدی نژاد رو عددش رو بالا ببریم. به نظرم خطاست اگه ما این رأی رو، این اعتماد رو به این کاندیداهای اصلاح طلب بدیم، به دلیل اینکه اینها به برخی مسائل میباعث تاکید بکنن، امید آفرینی بکنن که نکردن تا به حال. اگر ما تبریک کنیم که رأی بدن، به نظر من موقعی که نمیتونن جواب بدن فردا مردم ناامیدتر میشن.
خب این برای دور اول بود، دور دوم چی؟
من دور دوم الان ناروشنم. اگر که در دور دوم آراء اصلاح طلبان رو هم رفته یه آراء خیلی پایینی باشه، حتما این کارو نمیکنم که بگم بهشون رأی بدن. اگر آراءشون هم خیلی بالا باشه بازم این کارو نمیکنم، ولی اگر رای تعیین کننده باشه فشار رو میارم و در نهایت باید اونجا تصمیم گرفت و رو وضعیت مشخص میگم خوبه رای بدیم.
با تشکر از خانم ژاله وفا، آقایان بیژن حکمت و محمد اعظمی، برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های امشب را به پایان میبریم.